بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این قسم ثالث از احکام وضعیه بود که فرمودند ممکن است بر اینکه ملتزم بشویم اینها به تبع تکلیف جعل می شود، کما ذهب الیه الشیخ الانصاری قدس الله نفسه، الا انه صحیح این است که این احکام وضعیه به نفسها انشاء و جعل می شوند، مثل خود احکام تکلیفیه. چه جور احکام تکلیفیه؟ خودشون مستقلن جعل می شوند. این قسم از احکام وضعیه هم مستقلن و به انفسها انشاء می شوند. وجوه ثلاثه ای را در کفای مرحوم آخوند ذکر فرمود، ولیکن در اون وجوهی که هست اون خدشه‌ای بود که ذکر کردیم. همین زور است که خدا رحمت کند می فرماید این قسم از احکام وضعیه مجعول علی استقلال هستند و مستقلن انشاء می شود. و دلیل بر این صحت دو تا امر است. امر اولی این است که این احکام وضعیه ثابت می شوند در مواردی که در اون موارد حکم تکلیفی نیست، مثل این که عرض شردم صبی دخول کرد به صبیه دیگر که هر دو صغیر هستند، جنابت اعتبار می شود لکل من الصبی و الصبیه، و نتیجه این جنابت این است که بعد البلوغ یا فی ما بعد وجوب بعد البلوغ است، باید غسل کند صبی و صبیه بعد از بلوغ. اون وجوب الاغتسال که هنوز 3 سال مانده است، مثلا صبی بالغ بشود، 1.5 سال مانده است که صبیه بالغ بشود، جنابت انتظامی شود به مجرد لبت، الا انه قبل از این 3 سال یا 1.5 سال تکلیفی نیست که از او انتظام شود جنابت و به تبع اون تکلیف بل جعل بشود، تکلیفی در حق اونها جعل نشده است. یکی این امر بود، التزام بر این که این جنابت منتزع می شود از تکلیف متأخر در امور انتزاعی ایدی ندارد که انتزاع بشود شیعی فعلا بل شیعی فعلی، ولیکن دل اضافت الى امری که اون امری که هست فیما بعد موجود می شود، کما ذکرنا در باب شرط متأخر که تقدم بر حاضر یوم انتظام می شود، بله وصف می شود برای حاضر یوم به لحاظ فردایی که از نیامده موجود نیست، فعلا امروز متقدم بر قدس و الا امروز تمام بشود بعد تقدم پیدا کند موصوف نمی ماند، وصف فعلا موجود است تقدم، ولیکن عیبه ندارد شیعی انتظا بشود برای شیعی بلحاظ امر متأخری، اینجا هم انتظا بشود جنابت برای این صبی و صبیه از اون تکلیفی که متأخر است. این ممکن است کسی این دعوا را بکند، الا اینکه مجرد دعواست، برای اینکه اگر اون تکلیف متأخر هم نشود، مثل اینکه صبی صبیه بله طفل مرج شدند، شرشون کنده شد از روی زمین، قبل از اینکه بالغ بشوند مردند، تا تکلیفی نبود دیگر ولو متأخرن در حق اونها، ولیکن جنابت فعلی است، جنابت موقع مردن جنوبند. بدون جهت در ما نهنی فی التزام بر این که این انتظام از اون تکلیف متأخر می شود و اون تکلیف متأخر فی ما بعد شما وجود می شود، این وصف انتظام می شود، اینم مجرد دعواست. انتزاع عیبی ندارد کما ذکرنا کبرا، ولیکن ماننوی اینجور نیست. از اینجا معلوم می شود مواردی که سبی مالی را اتلاف کند در حال سباوت، مال شیشه همسایه را شکان، مال کسی را فرض کنید خورد، این شخص زمان بالفعل دارد، این طفل زمان بالفعل هست. بدون زد اگر ما ترک داشته باشد، اگر ما ترک داشته باشد مرد از دینش ادا می شود، اگر مالی داشته باشد فعلا ولیش ادا می کند، بلکه فعلا مالی ندارد که تکلیف متوجه به ولی بشود. زمان فعلی است ولیکن حکم تکلیفی فی ما فعلا ندارد. بعد از بلوغ هم تکلیف ندارد، تا مادامی که یسر براش حاصل نشده است دین است دیگر، اون وقتی وجوب الادا واجب می شود بر مدیون ادا که یسر داشته باشد. بالغ هم بشود یسر نداشته باشد وجوب الادا نمی شود. می بینید تکلیف زمان هست، با وجود اینکه تکلیفی که از فرض بفرمایید بالفعل موجود نیست. یکی این وجه بود. وجه ثانی ظاهر خطابات شرعیه است که وجه صحیح و متین چندتن از وجه اول است، ظاهر خطابات شرعیه است. در خطابات شرعیه احکام تکلیفیه برای این وضع، یعنی احکام وضعیه، موضوع اخذ شده است و احکام وضعیه ظاهر خطابات این است که مزعول مستقلند، یعنی این قسم زانیست. اون کدام خطابات است؟ مثل خطابات ارث، اون ارثی که ظاهر قرآن شریف می فرماید فلا ابویه لکل من مسدوس، این اعتبار ملکیت است. این ظاهر لامسون که مضاف الیه مال است اعتبار ملکیت است. چون که اعتبار ملکیت است معناش این است که آنی که این دل موت جعله می شود نفس الملکیت است، یعنی موت الوالد و موت المورث موضوع برای نحکام وضعیه هستند. چه ولی این مفسدوز یا مثلا فرض بفرمایید تمام دیگر اقربا، ذوی الارحام یا چیزی که از ازواج، این آیات و روایاتی که در ارث وارد شده است ظهور اینها همین است که این موت موضوع است برای حکم وضعی که ملکیت است. و ها کذا روایاتی که در باب احیا وارد است، من احیا ارضم فهی له، که عرضتون جمال است، اضافه لام ذکر لام ظهورش در همون اختصاص ملکیت است. مثل این جهاز صوب لزیدین، این معنای ظهورش در جایی که لام داخل بشود و اونی که مصداق المال است ظهورش همون ملکیت است. این من احیا عرضم فهی له ظهورش در ملکیت است. و ها کذا چه جور شیخ اینها را فرموده است که اینها منتظر از حکم تکلیفی است، خودش ابواب خیارات را نوشته است. و قدس الله سره البیان بالخیار ما لم یفترقا، این حکم وضعی است، اعتبار می کند. و صاحب الحیوان بالخیار لا ثلاثه ایام، خیار را هم معنا کرده که حکم وضعی است، سلطنت بر فسق. این در ما نحنفی خود عدل خیارات ادله بله فرض کنید حق و شفع ادله حق و لگساس و من قتل مظلومم فقط زعلنا لولیه سلطانا. ظاهرش همون حکم وضعی است، بله ولایت ولایت بر قصاص است. خود این روایات و خطابات از کتاب مزید و از سنت وارد شده است، ظاهر اینها این است که اون احکام تکلیفیه که میگوید اونها آثار این وضع است. مثل الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم، این که میگوید استمتاع به ازواج جایز است، این از آثار زوجیت است در کتاب مجید. علی هازل ظاهرش هم این است که اون زوجیت ممضا، چون که موضوع مال بهلیت مال اون زوجیت ممضا است. پس معلوم می شود از ادله اونی که در این موارد شارع اعتبار می کند معتبر اول، اونی که اولا و به ذات اعتبار می شود او عبارت از نفس حکم وضعی است. این وضعی صحیح متین امتن از وضع اول که یه چیزی واضحات است. دیگر با این نمیدانم شیخ چی دور فرموده است، الله یعلم گلم است. بله رب ما، بله غفلتی یا مثلا فرض کنید یه چیزی می شود تو ذهن میاد و می گوید انسان یا می نویسد، ولیکن مقتضای ادله همین از خدمت شما عرض کردی. بعد صاحب الکفایه کما آنجه گفتید دیدید ملکیت از اون احکام وضعیه ایست که اونها مسئول استقلالی هستند. موضوع احکام تکلیفیه است ملکیت کما ذکرنا. بعد از اینکه ملکیت را توجه کردید از احکام وضعیه کسی مثال شمرده است، در کفایت دو تا امر ذکر کرده است در ذیل کلامش. امر اول را اسمش را گذاشته است وهم، و امر ثانی را هم اسم گذاشته است دف، وهم و دف. حاصل امر اول که امر اولی مطلبی است و مطلب امر ثانی توضیحی است، یکی را تعبیری به وهم و دیگری را تعبیری به دف فرموده است. شیخنا یک کلمه گفتی، یک کلمه هم بشنو. احکام وضعیه اعتبارات هستند، اعتبار باید لغو نشود، اثری داشته باشد. من نمیخواهم بگویم که شارع اعتبار میکند لغو هیچ اثری ندارد. غرضم این است که شارع اون آثار را آثار احکام وضعیه میداند به حسب الخطابان. این که میگوید من احیا ارزم فهیله، ملکیت را اعتبار میکند، بله آثار ملکیت بار میشود که لا یحل مال امیر مسلم الا به طیبت نفسه، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اینا احکام مترتب میشود. در یه جای اشار حکم وضعی را اعتبار بکند که هیچ اثر شرعی ندارد، نه فعلا نه مستقبلا، توجه کردید حتی فی یوم القیامه توجه اثری ندارد که مطالبه کند صاحب الحق به حق، ولی او لغو می شود. او غیر از مسئله این است که مزعول ابتدایی تکلیف است و به تبع تکلیف اینها موجود می شوند، موجود به تبع هستند، مثل شرطیت و جزئیت و مانعیت متعلق تکلیف اندل کل و شرطیت و سببیت لتکلیف این علاما ذکرنا. کلام در این است. عرض می کنم برای این که عبایی که پوشیدید مال شما، سیامیل که شما نیست، تصور شد دیگه. تصرف اثرشه، چون که مالته بابا برو تصرف، مال خودت دیگه، مال کسی از کسی زور نگرفتی. عرفم میگوید الا حاضر اساسی که هست، این مازکرناز واضح هست و جای خدشه نیست. ایشان در امر اول بلی اثرش این است که عبادات سبی مشروع است، میخسل میکرد صحیح بود، جن از جنابت خارج میشد، نماز میتونست بخواند، ولیکن اگر غسل نکرده نماز خواند نمازش باطل است، ولو عبادات سبی مشروع است، ولیکن چون که غسل نکرده عملش باطل است. این هم اثر شرعی. اینها که میگوییم اینها خیلی فکر شده است روش. بله زای این درزی ندارن که از آن زای چیزی ترشی را کنن. بله عرض میکنم بر این که در ما نهن فیه کس، حتی در اون صبی هم یک کسی اثر دینینه، در اون صبی هم عیب ندارد اینها را ذهنتون واز بشود. چاره که اعتبار دینی میکند، کسی همسایه درش را وا کرد، از در خونه به آمد بیرون، دیدیم بچه سنگ انداخته، بله توجه کردی شیشه همسایه را هم شکانده است، توجه کردی. خب بچه هم هیچ چیز ندارد، نه خودش، پدرش هم میگه به من مربوط نیست، من از آخونده ها شنیدم چیز اتلاف سبی مربوط به پدرش نیست، من نمیدم. اون همسایه با اون کسی که صاحب شیشه است میگوید بیا این دین، این را دین سبی را من ادا کنم. این اثر شرعیش، چون که دین اعتبار کرده از شاره، دین وقتی که اعتبار شد برای سبی، کس دیگر اثرش این است که می تواند ادای دینه بکنند و ها کذا و ها کذا. الا حاضر اساسی که هست، در ما نهن فی امر اولی که ایشان ذکر می فرماید، امر اولی بارت از این است، ملکیت از احکام وضعیه است. امر اولی این است که چه جور شما ملتزم شدید در قسم سالس که ملکیت از احکام وضعیه است که مستقلن اینها جعل و اعتبار می شود. و حال اینکه تمام انشائیات و اعتباریات داخل خارج المحمول است، خارج المحمول در جایی می گویند که شی ما به هزای خارجی نداشته باشد، مثل سیاهی سفیدی که ما به هزا دارد، این جسم است و این سیاهی که دارد، این سفیدی که دارد، خارج المحمول، محمول متصف می شود، یعنی خارج متصف می شود به اون محمول و به اون شی، ولیکن اون شی ما به هزا ندارد در خارج، فقط منشأ انتزاع دارد. اشکال این است که شما چه جور این ملکیت را از قسم سالس گرفتید، یعنی از اعتباریات گرفتید، که اینها اعتباریات منشأ اعتبارشون منشأ دارند، منشأ انتزاعشون همان انشاء هست، انشاءشون است، و تمامی اینها داخل خارج المحمولند. و حال اینکه در باب خودش، یعنی در فلسفه مثلا یا در علم کلام، یا یعنی یا چه میگویم به نحو چیز است، ممانعت نیست، ها در هر دوتا همین زور است، چه ملکیت را گفتند ملکیت از محمولات به زمیمه است، محمولات به زمیمه یعنی در خارج ما به هزا دارند و سبب خارجی تکوینی می خواهد. محمولات به زمیمه به واسطه اینشا نمی تونن در خارج موجود بشن، اونها سبب تکوینی میخواهند، مثل چه چیز؟ مثل اون چیزی که از تعمم یا تقمص یا تنعل که انسان امامه میپوشد یا قمیص میپوشد یا نعال میپوشد که تقمص و تنعل با هاکزا تعمم، اینها را توجه کردید، اینها را اون حالتی که الها فالحالت الحاصلتی منها للانسان هول ملک، حالتی که حاصل می شود منها برای انسان، اون حالت را ملک می گویند. چند از محمولات به زمین است، اون حالت خارجیه. یک کلمه اینجا بگویم، ظاهرن علی الظاهر والله العالم، ایشان هم باید همین را اراده کند، منها منش بیانیه است. فالحالت الحاصله منها للانسان هو الملك، منها یعنی این حالات، این تعمم واجزا تقمص تنعول، خود اینها ملک هستند، چون که حالت حاصل از اینها نمی شود، از تقمص، خود تقمص، خود تنعول و خود تعمم خودش حالت است، در خارج خودش حالت هستند. من بله به اینشا موجود نمی شوند، سبب خارجی می خواهند، چون اراده وضع امامه بر رأس است که سبب فعل است، که فعل دیگر به اراده سببش فعل است، اراده است، اراده کرده است این فعل را، تعمم را، تقمص را، به این اراده موجود شده است. این حالتی که حاصل می شود برای انسان، اینها ملک است. پس شما چیزی گفتید که ملک از احکام وضعیه است؟ احکام وضعیه که اینجور نمی شود، احکام وضعیه که ملکیت از احکام وضعیه است، احکام وضعیه انشاییات است، انشاییات فقط منشأ انتزاع دارد، چون انشایشان منشأ انتزاع است که از خارج المحمول می شود. این دفعه در جواب که میگوید اشتباه کرده ای، ملک که گفته می شود به دو امر اطلاق می شود، یکی همانیست که شما گفتید که حالت الحاصله للانسان، توجه کردید از اون تعمم تقمص که به سبب و به انشاء هم موجود نمی شود، سبب خارجی می خواهد که حالت خارجیه است، اون ملک است. بله یه معناشونه به او جده هم میگویند. یه معنای دیگری هم دارد ملک، که هو اختصاص شیء بشیء، ملک اختصاص شیء بشیء هست. بعد میگوید که این اختصاصی که هست، این اختصاص علا ضربین است، یک اسمش اضافه اشراقیه است، مثل اختصاص آدم لله سبحانه، که میگوییم العالم لله، العالم ملک لله سبحانه، الله مالک السماوات و الارض. این ملکیت همون اضافه اشراقیه است، یعنی به اراده او و او ذات باری علت است در وجود ما سوا که عالم است. این اضافه اشراقیه است. یه اضافه هم از اضافه مقولیه، مثل میگوییم که الفرسه لزیدین، ایشان میفرماید این اضافه مقولیه که هست، این اضافه مقولیه مصححش تارتن تصرف و استعمال است، چون که اون شیئی که گفته میشود مملوک و آنی که گفته می شود مالک، مصحح ملکیت در ما نهنفیه، مصحح این اضافه استعمال است، چون که فرس را انسان استعمال می کند، زید استعمال می کند، زید سوار می شود، این استعمال و این تصرف مصحح می شود این اضافه را، که فرس را اضافه به زید می دهند، می گوین الفرس زیده. تارتم صحهش استعمال نیست، یه سبب غیر اختیاری است. مثل این که فرض کنید پدر زید مرد، اسبی داشت، رسید اون اسب، توجه کردید ارسن برای چه چیز؟ ملک شد برای ولد. این اختصاصی که الف رسول الولد میگوییم، این سببش سبب غیر اختیاری است که ارث است، یا سبب اختیاری می شود کل عقد ولی ایگا، که عقد همین زور است دیگر، می فروشد صاحب فرس فرسش را به زید، می شود الفرس لزیدی. پس یا تصرف و استعمال است مسحی اضافه مگولیه، یا سببی چون سبب غیر اختیاری یا اختیاری است. و در ذیل می فرماید بر این که از اینجا ممکن است که ممکن است شیعی ملکی بشود برای شخصی به معنن و ملکی بشود و برای شخص آخر به معنن آخر. مثل همین زور است دیگر، تمام فرشی که شما دارید، توجه کردید، ظرف و ظروف، همه را که شما مالک هستید، همش به اضافه مقولیه، به سبب اختیاری که زحمت کشیدید خریدید، یا به سبب غیر اختیاری که ارث بردید، ملک شما شده است. همه اینها هم ملک لله سبحانه، ولیکن او به اضافه اشراقیه است. یعنی تمام علت وجود اینها خداوند تبارک تعالی است، مستند به اراده ایشان باری جل و علاست. بدون زدم که میگویند ملکیت خداوند دو جور است، یه ملکیت اعتباری است، مثل در آیه خمس میگوید انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و رسوله، اللام ملکیت، ملکیت اعتباری است، و الله خدا تمام ما فی الکون را مالک است. دیگه خمس ندارد که سدس خمس بشود، سدس خمس را به خوراک ملکی قرار میدهد. این ملکیت، ملکیت اعتباری است. و اما الله مالک السماوات و الارض، اون ملکیت، ملکیت اشراقی است. آثار ملکیت اعتباری به ملکیت اشراقیه مترتب نمیشود. این عدم ازدواج المال مال الله، من هم تصرف کنم که همه مال خداست، اون برم هر شعور آور دارم بیارم. توجه که المال مال الله، همه مال خداوند است، خداوندم میداند محتاج هستم، بر راهی ند. اینجور نمی شود. این ملکیت، ملکیت اینها آثار ملکیت اعتباری است، و ملکیت اعتباری برای این شخص از کما ذکرنا خلط نشود دو تا داستان به هم دیگه. این فرد را، این بله فرمایش را میگوید. این که متعرض شدم برای این، برای یه نکته عرض می کنم، این اعتباریاتی که محل کلام ماست، که احکام وضعیه می گوییم، یکی از آنها هم ملکیت اعتباریه است، اینها نه محمولی به ذمیمه است، نه خارج المحمول است. این ملکیت خودش در خارج مابهیزا دارد، اما مابهیزای اعتباری. چه جور سواد در خارج مابهیزا دارد، مابهیزاش حقیقی است، ملکیت هم در خارج اعتبار می کند. خداوند متعال یا شخص معتبر بایه که این فرش را اعتبار می کند ملک زید است، ظرف معتبر، ظرف این ملکیت خارج است. یعنی در خارج بپرسن که این مال چیه، این ملکیت در خارج اعتبار شده است، و الا اگر در ذهن باشد ربطی به اعتباریت نداره. این اعتباریاتی که از خود ملکیت در خارج اعتبار شده است، بدون جهت میگوید این متفقت جعلت ملکیت داری لزیده، خود ملکیت را جعل میکنند، اعطای وجود میدهد برای ملکیت، چون ملکیت هم برای مضاف به زید است. این اعتباریات از مقسم خارج المحمول و محمول بی زمیمه خارجن، اونها مال وجودات هستن، وجودات حقیقیه که تارتن شیخ بی نفسیهی موجود است حقیقتن و اخرا به منشأ انتزاعه موجود است، خودش در خارج خارجیت ندارد، به مابیزا ندارد، اما مابیزا داره، منشأ انتزاع داره. اعتباریات نه در خارج مابیزا حقیقی دارند نه منشأ انتزاع حقیقی دارند. این است به انشاء، انشاء خودش انشاء بودنش اعتباری است، ولو قصد می کنم من مال ملکو بشه و قصدم را حقیقی است، ولیکن این قصد من با گفتن این که جعلت او ملکنک ملک می شود، این بلا اعتبار به بنای گلاس. بدون جهت فرق ما بین امور انتزاعیه و اعتبارات عرفیه اینه، امور انتزاعیه قابل لغو الغا نیست، تمام الکون جمع بشود فوقیت را از این سقف بگیرم ممکن نیست، تا مادامی که سقف است فوقیت از او انتزاع می شود. ولیکن اعتباریات اینجور نیست، ممکن است اصلا این اعتبار را لغو بکنند. توجه کردی؟ مثل اون کمونیست ها وقتی که در آمدن اصلا ملکیت شخصی را الغا کردن، گفتن هیچ کس مالک هیچ کس هیچ چیز نیست. خب تمام شدم را من داشت شارع الغا نکرده، این قابل اعتبار است، چاره هم میتواند الغا بکند. بابا کسی که مرتد شد اموالش از ملکش خارج کرد، اون با اموالی که عرق زبین ریخته است همش از ملکش خارج کرد، این اعتبار است. انشاءش هم که از او تعبیر میشود به سببیت انشاء، اونم اعتباریست، منشأ امر اعتباری هستن. اینها نه داخل خارج المحمولن نه داخل محمول به زمیمه هستن، هیچ کدام از اینها نیست. ایشان این داستان را بله فرموده است، چه چیز تو ذهنش بود نمیدانم، وقت اینقدر میدانم که هر چیز که قابل الغا شد به مجرد الغیت و فسخته تمام شد، اون اعتباریست، اعتباری عرفی تعبیر میکنم. و اما اونی که منشأ انتزاع حقیقی دارد قابل الغا نیست، تا مادامی که منشأ انتزاع موجود است، چون که امر حقیقی است، باید منشأ انتزاع را از بین برد، این به تبع از بین برد، باید این سقف را کلنج زد و توجه کردید منفجرش کرد تا فوقیتش هم از بین برد، و الا تا مادام که هست فوقیتش دارد. این اگر شد، اینها را اعتباریات عقلیه میگویند که منتزاعات است، منتزاعات عقلی است، انتزاعیات است. توجه کردید این فرق این دو تاست. و این ملکیت که در ما نحن فیه بحثی میکنیم از احکام وضعیه، این ملکیت به معنا اعتبار است، از انشاعیات است، ربطی به باب جده و مده و خارج المحمول و محمول به زمیمه و اینها هیچ کدام ندارد. درست توجه کنید، رسیدیم به جایی که خیلی صعب است گذشتن از این مرحله. اون مرحله چیست؟ اون مرحله این است که مرحوم آخوند بعد از اینکه نحکام وضعیه را فرمود میگوید پس جایی در قسم اول که سببیت و شرطیت و مانعیت للتکلیف است، در اون سببیت و شرطیت و مانعیت للتکلیف اگر شک بکنیم شیئی که سببیت داشت، شیئی که شرطیت داشت یا مانعیت و رافعیت داشت، باز دخلش در تکلیف است، شک در دخلش بکنیم و در بقای دخلش، باز در دخالت بله در دخالتش باقی است یا نه دخالتش در تکلیف تمام شده است. ایشان می فرماید در موارد شک در دخالت جایز حساب نیست. چرا؟ چون که ما خود دخالت گفتیم امر تکوی نیست، امر مسئول شرعی نیست، بنا این زور شد دیگر. اون دخالت امر تکوینی باشد، خودش امر جعلی نیست، امر تکوینی است. از این جهت استصحاب جاری نمیشه، باید یه اثر شرعی داشته باشد. ایشان میگوید اون دخالت ولو اثر شرعی دارد، اگر اون شی دخیل بوده باشد تکلیف فعلا هست، چون که دخالتش فعلا موجوده، ولیکن بقای تکلیف و ترتب تکلیف بر او، ترتبش تکوینی است، قهری است. باید اونی که استصحاب می شود یا خودش اثر شرعی داشته باشد یا اثر زی اثر شرعی باشد، یعنی شارع او را جعل کند. ببینید چه می گوید، چه جور بله در ما نهدوی حد می زند، خدا رحمتش کند، کجاها را خراب می کند با یک کلمه. ایشان می‌فرماید استصحاب در جای جاری است که مستصحب یا باید اثر شرعی باشد یا زی اثر شرعی باشد. تکلیف ولو مترتب است بر دخالت آنشه، اگر دخالت داشته باشد تکلیف است، ولیکن ترتب شرعی نیست، یعنی ترتب قهری است، جعلی نیست، این به تکوین است. بدون جهت در این قسم استصحاب جاری نمی شود. بعد می رسد به قسمین دیگر که اونها بماند، هنوز اونها بماند. در اون قسمین دیگر چی می فرماید؟ چی؟ می فرماید داره قسم ثانی عیب ندارد، استصحاب جاری است، در قسم ثالث هم جاری است، منتها در قسم ثانی یک کلامی هم دارد که اون را می زاریم به ایکال به بعد می. خب میگیم یا مرحوم آخوند بگو ببینم، اگر ما شک کردیم که ظهر شده یا نه، خب شکی میکنیم دیگه، این جای شک نیست، چکار میکنیم؟ میشه نماز خواند یا میشه استصحاب عدم دلوک را کرد یا نمیشه کرد؟ میشه کرد یا نمیشه کرد؟ بلای اشکال میشه و استصحاب عدم دلوک را کرد. استصحاب عدم دلوک را کردید، چه چیزی را مترتب میکنید؟ دلوک خودش اثر شرعی نیست یا هست؟ نه، موضوع اثر شرعی هم نیست. ترتب وجوب السلام بر دلوک ترتبش تشبیه نیست، قهریست. یا ایجاب السلام فرق نمی کند، ترتب ایجاب السلام بر بقای دلوک تشبیه نیست. عدم ترتب ایجاب هم برای عدم ترتب ایجاب صلات هم برای عدم دلوک قهری تکوینی است. هیچ کدام از اینا جعلی نیست. یا مرحوم آخوند بگو ایشان در عبارت کفایه نگاه کنید، اهل کفایه شبهه موضوعی را حرف نزده، در قسم اول که سببیت و شرطیت و مانیت هست با اون شبهه موضوعی دندان قلم گذاشته، اصلا لب قلم گشوده نشده. میگه در قسم اول اگر شک کردیم در بقای دخل ما کان دخلا، اونی که شک در بقای دخالت داشتیم، این شک در سببیت و شرطیت هست، شبهه حکمی است. این مثل چه؟ مثل این که فرض بفرمایید مثال میگویم که از اینجا اون بحر عمیق وا میشود که چه زور باید از این باطلاق در بیارید. این مختص به مرحوم آخوند نیست، این باطلاق همه مبتلا هستن. مثل این که فرض بفرمایید اینب زبیب شد، احتمال دادیم چه زور اینب غلیان پیدا می کرد، سببیت لحرمت داشت، غلیان اینب هم این زور است دیگر، در بحث فیک هم گفتیم که اینب اگر غلیان پیدا کنه ترام می شود. احتمال می دیم که اون چیزی که از غلیان این اینب که دخل در حرمتش داشت احتمال میدیم بعد از ذبیح شدن این عنب توجه کردید باز اون غلیان دخیل در حرمت است. این موجود خارجی که در حالی که عنب بود غلیانش دخیل در حرمتش داشت، این زور دیگر احتمال میدیم بعد از این که ذبیح شد باز غلیانش دخیل در حرمت دارد. اینجا گفت استحباب جاری نیست، چون که دخالت اثر شرعی نیست، تکلیف هم که مترتب میشود ترتبش قهری است، به اثر شرعی نیست، به جعل شرعی نیست. خب این خودش را راحت کرد، شک در دخالت شبه حکمی میشود. و اما شک در این که اونی که دخیل است موجود شد یا نه، یا موجود بود اونی که دخیل بود خود اون دخیل باقیست یا نه، مثل چه چیز؟ مثل این که فرض کنید اسیر نبی وقتی که فرض کنید غلیان کرد حرام می شود دیگر، وقتی که ذهاب سلسل شد حرمت می رود دیگر، رافعیت دارد ذهاب سلسل، رافعیت حرمت را دارد. الان شک می کنیم که ذهاب سلسل نشده یا نشده، خب باید استصحاب عدم ذهاب سلسل نتوانیم بکنیم. چرا؟ چون که در ما نحنفی در اون عدم ذهاب سلسل نه خودش اثر شرعیست، نه هم بله موضوع اثر شرعیست، یعنی اثر شرعی به اون مترتب است، ترتب شرعیان یعنی جعلیان، این ترتب ترتب قهری است. این زور دیگر رافعیت، شرطیت للتکلیف، سببیت للتکلیف، شرطیت للتکلیف، همین زور است. خب من که جمان نمی کنم مرحوم آخوند ملتزم بشود که در اون قسم اول در شبهات موضوعیش هم استصحاب جاری نیست، با وجود این که لازمه کلامش این است که در شبهات موضوعیش هم استصحاب جاری نشود. توجه کردی؟ خب این چه بحر عمیقی بود؟ بحر عمیق این است که این اشکال به ما هم وارد است. اون اشکال چیه؟ اون اشکال این است که خب شما ملتزم شدید شرطیت للتکلیف، بله رافعیت للتکلیف، مانعیت للتکلیف مثل شرطیت للمأمور به، مانعیت للمأمور به، رافعیت للمأمور به، از گفتید فرقی ندارد، همش جعلیست بالطبع. این زور گفتیم دیگه، اون دو روز که بحث کردیم نتیجه این شد که شرطیت للتکلیف میشه شرطیت للمأمور به، هیچ فرقی ندارد. خب آن اشکالی که به ما می شود آن اشکالی این است که خب بیایید شما در استصحابات تعلیقیه درست توجه کنید چی می گویم، چه زور تقریب می کنم، شما در استصحابات تعلیقیه استصحاب تعلیقی را منکر می شود، می گید استصحاب در استصحابات تعلیقیه جاری نمی شود. همین مسئله از دیگر اینه، بعد از اینکه ذبیح شد شکی بکنیم که ذبیح هم غلیان پیدا کند حرام می شود یا نمی شود، میگن استصحاب حرمت نمی شود. این زور دیگر، چرا؟ چون که حرمت حالت سابقه ندارد که این ذبیح اون وقتی که اینه بود غلیان نکرده بود تا حرام بشود، غلیان حرمتی نداشت تا بعد از سیرورتی ذبیحاً حرمت را استصحاب کنید. چون که میگویید در استصحاب تعلیقی حرمت موجود نشده بود و فعلی نبود، قابل استصحاب نیست. و حرمت تعلیقی هم توجه کردید حرمت نیست، حرمت تعلیقی اصلا حکم نیست، حکم حرمت یا موجود بله توجه کردید یا فعلی هست، موضوعش موجوده بالفعل موجود است یا نیست که موجود نیست. حرمت تعلیقی یه وهم است، این در استصحاب تعلیقی مفصل بحث خواهیم کرد که همین زور است، حرمت یا هست یا نیست، دیگه تعلیقی نمی شود. بذارید این کلمه ولو ضبط نشود این را بگویم فردا، چون که آدمی کنم تأمل کنم. خب حرف این است که با به ما اشکال بشود که حرمت را به شما بخشیدی، استصحاب تعلیقی جاری نیست. چرا این سببیت را استصحاب نکنیم؟ شما ملتزم شدید که سببیت حکم وضعی است و قابل استصحاب است، اشکالی ندارد، چون که حکم وضعی است به تبع مجهول است. این را چرا نگوییم؟ بگوییم این زبیبان وقتی که نبود غلیانش سبب حرمتش بود. فعلیت سببیت موقوف به فعلیت طرفین نیست. آتش سبب سوزاندن است. چه آتشی بشود، سوزاندنی در خارج بشود یا نشود، سببیت آتش برای سوزاندن فعلی است. خود آتش فعلی نیست، خود اون سوخته شدن فعلی نیست. سببیت هیچ وقت شعنی نمی شود، فعلی است. خب وقتی که این غلیان العصیر سبب حرمت غلیان اینب، سبب حرمت اینب بود، این غلیان سببیت فعلیه داشت، ولو نزوشیده بود اینب، ولو حرمت فعلی نداشت، اما غلیانش سببیت فعلیه را داشت. بعد از اینکه این اینب زبیب شد، استصحاب همان سببیت فعلیه را میکنیم، میگوییم اون سببیت فعلیه موجود است. خود مرحوم آخوند، ما همه ملتزم شدن گفتن ای بنا دارد، وقتی که شیعی مسئوله به توشد استصحاب جاری میشود، قابل تعبد است، چون که تعبد به او تعبد به منشأ انتزاعشه، یعنی تشریف است، یعنی الان هم حرام است، یعنی الان هم زبیب و زوشی ترام است، تعبد به اوست. این حرف را در ما نحنفی تسری کرده اند، حتی در احکام شرطیت و سببیت و مانیت لتکلیف، مثل شرطیت لمعمول و جزئیت لمعمول است، و این را هم تسری کرده اند. در این شرطیت و سببیت استصحاب اشکالی ندارد، جاری می شود فی نفسه، استصحاب جاری می شود، مانعی ندارد. بدون جهت لازمه این کلام این است که استصحاب تعلیقی تمام بشود، معذالی که استصحاب تعلیقی را منکر می شود. جمع ما بین این کار استصحاب تعلیقی و التزام به جریان استصحاب در این شرطیت و مانعیت لتکلیف، جمع بین المتافت این است. بهر عمیق این است